صادقانه بگم نه، دورم ازش. خیلی دوست دارم نزدیک بشم، ولی خب.
ساعت 8:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
صعود ایران در نوآوری به رتبه 47 دنیا.
آغاز رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش از امروز در اصفهان
و راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نیمه نهایی بازی‌های جام ملت‌های آسیا با شکست دادن چین. یوزها 8 بهمن به مصاف سامورایی‌ها می‌روند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم معصومیان و من سهراب دهخان خبرهای صبح جمعه 5 بهمن 1397 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
ایران در نوآوری به رتبه 47 دنیا صعود کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ایران با 2 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به رده 47 نوآورترین کشورهای جهان رسیده. شاخص نوآوری در بردارنده 7 زیرمجموعه تحقیق و توسعه، ارزش افزوده بر تولید، بهره‌وری، فناوری پیشرفته، بازدهی ثانویه، تمرکز بر تحقیقات و حق ثبت اختراع است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت بیشتر دانش آموزان دارای نشان طلای المپیاد در داخل کشور تحصیل می کنند و خبرهای مبنی بر مهاجرت بیشتر آنها به خارج کشور هیچگاه صحیح نبوده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگو با همکارم رشیدی گفت:
بچه‌هایی که الان تو المپیادها حالا مدال کسب میکنن، مخصوصا اونایی که مدال طلا کسب میکنن، چند درصدشون داخل کشور موندنی هستن و چند درصدشون به خارج از کشور میرن؟ شما آماری داری؟
ببینید، بچه‌هایی که مدال طلا میارن قطعا تحصیلات لیسانسشون رو که در داخل کشور هستن، بچه‌هایی که در رشته‌هایی که شغل براشون تعریف میشه به سرعت میتونن به شغل برسن، تعداد بیشتریشون در داخل کشور میمونن. بسیاری از این چیزهایی که میگن همه اینها میرن، این جمله رو نمیتونم قبول بکنم، به جهت اینکه همین الان رؤسای کمیته های ما تعداد زیادیشون خودشون از همین المپیادی ها هستن و در دانشگاه های ما هم تعداد زیادی از المپیادی ها به عنوان هیئت علمی ها فعالیت میکنن. البته خب بله، چرخش نخبگانی است و آدم ها در جاهای مختلف دنیا میتونن به دنبال علم بگردن و اثرشون رو انشالله به کشور برمیگردونن.
مهاجرانی همچنین از اجرای طرحی برای شناسایی و هدایت بهتر نخبگان کشور خبر داد و اضافه کرد:
ما طرحی داریم دنبال میکنیم با عنوان طرح نخبگان از 7 تا 40 سالگی، که طبیعتا یک طرحی است که نیاز به همراهی سایر اجزا داره، مثل وزارت علوم، مثل نظام وظیفه عمومی، مثل بنیاد نخبگان، که البته یک طرح ملی خواهد بود. توی این طرح میتونیم بگیم که با توجه به اینکه شناسایی و هدایت از یک سو میتونه شروع بشه و شکل بگیره، باید بقیه این اجزا هم با هم یه هماهنگ باشن. با کارهای اینچنینی میتونیم در واقع امیدوارتر باشیم که اینها رو بیشتر نگه داریم.
رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم از کاهش نیاز اعزام دانشجویان به خارج کشور در سال 98 خبر داد. مشتبه صدیقی افسود:
در سال 98 برنامه خاصی برای اعزام به شکل بورسیه نداریم، مگر دانشگاهی در رشته خاص اعزام اضطراری بکنه و در آزمون دکترا هم داوطلب شرکت کرده باشه، در حد بسیار محدود بتونیم تأمین کنیم. ولی جایگزینش که همون دوره‌های کوتاه مدت 6 ماه تا 9 ماه دانشجویان دکترا هست، علارغم مشکلات ارزی که داشتیم، امسال به هر حال دنبال شد تا پایان سال هم ادامه خواهد پیدا کرد. در سال آینده هم امیدوار هستیم اگر انشالله اتفاق خاصی در سیاست‌های ارزی نیفته، این رو ادامه بدیم و به شکل معمول و نرمال در حقیقت اعزام دانشجویان دکترای داخل در دوره‌های 6 ماه و 9 ماه ادامه پیدا کنیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم همچنین از معرفی 40 نفر از دانشجویان نمونه سال 97 خبر داد و گفت مراسم تجلیل از این دانشجویان اواخر بهمن برگزار می شود که از این تعداد 27 نفر از وزارت علوم و 13 نفر از وزارت بهداشت هستند.
رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تولید حیوانات ترانسژن در داخل کشور در آینده خبر داد. بهرام کاظمی گفت دستاوردهای این مرکز در 3 حوزه تولید حیوانات ترانسژن، ژن درمانی و تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب و اپیژنیک و تهیه و تولید بیومارکرهای تشخیصی بود است. به گفته دکتر کاظمی حیوانات ترانسژن با هدف تولید مدل‌های حیوانی به منظور مطالعه بیماری‌های انسانی و همچنین استفاده‌های دارویی تولید می‌شود. او به تحقیقات محققان علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه ژن درمانی و تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب هم اشاره کرد و افزود ژن درمانی انسولین در این مرکز شروع شده و نتایج آن نیز قابل قبول بوده و همینک در حال آزمایش بر روی حیوانات آزمایشگاهی هستیم.
رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش از امروز در اصفهان آغاز می شود. توضیحات امیر سرتیب نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره این رزمایش.
رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه به وسط 500 کیلومتر مربع در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برای ارزیابی قدرت تهاجمی واکنش سریع زلهی هوابرد مکانیزه هجومی و هوانیروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز میشه.
از ادواتی که به کار میبرید
در این رزمایش، خب ما از تانک های بهینه شده چیفتن که در واقع مسیر بهینه شدنشون رو انجام دادن و ارزیابی های میدانی ما رو انجام دادن، انشاءالله استفاده عملیاتی خواهیم کرد. از پرواز در شب بالگردها که توسط متخصصین داخلی انجام شده، همچنین از سامانه های جنگال، از سامانه های دوربین های دید در شد و ابعاد هایی که شناسایی منطقه میکنن استفاده عملیاتی میکنیم. این تجهیزات ارزیابی‌های میدانیشون رو پشت سر گذاشتن و ما در این رزمایش انشالله استفاده عملیاتی میکنیم. این رزمایش به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان انجام میشه.
پنجمین جشنواره هنر مقاومت با حضور برخی چهره‌های فرهنگی و هنری کشور و جمعی از علاقه‌مندان این حوزه در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران افتتاح شد. در این دور از جشنواره بیش از 5000 اثر از بیش از 1400 هنرمند از سراسر کشور در 10 بخش حضور دارند. نمایشگاه آثار منتخب این دور از جشنواره تا 24 بهمن در سالن شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود. مراسم پایانی پنجمین جشنواره هنر مقاومت با معرفی و قدردانی از برگزیدگان بخش‌های 10 گانه جشنواره 24 بهمن برگزار خواهد شد.
خبرنگار و مجری شبکه خبری پرس تیوی که در آمریکا بازداشت شده بود بعد از آزاد شدن از زندان گفت بابت عقایدم در آمریکا بازداشت شدم. مرضیه هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس افزود علت بازداشت 11 روزم شغلم عنوان یک خبرنگار و عقایدم بود و اینکه دولت آمریکا می‌خواست به من هشدار دهد که مراقب حرکاتم باشم. مجری پرس تیوی به هیچ جرمی متهم نشده و دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرد وی به عنوان شاهد کلیدی در تحقیقات مربوط به یک پرونده قضایی نامشخص بازداشت شده بود. مرضیه هاشمی دیروز پس از 11 روز بازداشت غیرقانونی آزاد شد.
20مین همایش کتاب سال حوزه با حضور آیت الله مکارم شیرازی مرجع تحریر در مدرسه علمیه دارالشفاء قم برگزار شد. در این همایش از 27 برگزیده تجلیل شد.
سید محمد مهدی نبویان هستم. کتاب جستارهایی در فلسفه اسلامی مشتمل بر آرای اختصاصی از آیت الله فیاضی که به عنوان اثر برگزیده گروه فلسفه کتاب سال حوزه انتخاب شد.
سید حسین منافی هستم. این اثر راجع به بحث اصول فقه شایسته تقدیر شد در کتاب سال حوزه.
شریفی هستم، مدیر پروژه دانشنامه اخلاق کاربردی که عنوان شایسته تقدیر رو کسب کردم.
برپای نمایشی از آثار برگزیده و همچنین نشست تخصصی برای تبادل تجربیات با منتخبان آثار برگزیده از برنامه‌های جنبی این همایش بود. جلالی خبرگزاری صدا و سیما قم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت کشفیات پوشاک قاچاق در 7 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با 7% افزایش به 1210 میلیارد تومان رسیده است. حمیدرضا دهقانی نیا افزود
میزان کشفیات 7 ماهه 97 ماه نزدیک به 1210 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 1136 میلیارد سال 96 نزدیک به 7% رشد داشت. حجم پوشاک قاچاق ما نزدیک به 3 میلیارد دلار است. سهم 25% داره. به همین دلیل بود که ما پوشاک رو جز اولویت‌های اول مقابله قرار دادیم.
آیین رونمایی و افتتاحیه مجموعه لباس‌های ایرانی با تلفیق سنت و مدرنیته پیش از ظهر امروز در تهران برگزار می‌شود. سید مهدی جعفری، مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد:
برنامه ای رو کارگروه ساماندهی مد و لباس حمایت کرده و به عنوان یک نمایشگاه یا ایونت مجوزش رو داد. نقش‌های سنتی طراحان مدرن هستش که به واقع آیین رونمایی از مجموعه لباس‌های ایرانی هستش که با تلفیق سنت و مدرنیته برگزار میشه. این ایونت یا این نمایشگاه روز جمعه 5 بهمن ماه رأس ساعت 11 صبح با حضور جمعی از طراحان و همچنین شخصیت‌های دولتی در هتل اسپینا سالن پلاس برگزار خواهد شد که البته ورود برای عموم آزاد هستش. علاقمندان میتونن بیان از این فرصت استفاده بکنن. باورمون بر این هستش که لباس ایرانی با تلفیق سنت و مدرنیته میتونه نه تنها در داخل کشور و حتی میتونه در خارج از کشور و خارج از مرزهای ایران هم مورد استقبال قرار بگیره.
تولید اولین دستگاه لیزری در جهان که آسیب رسان نیست. محققان دانشگاه MIT در آمریکا یک دستگاه لیزر تولید کردند که می‌تواند در یک اتاق شلوغ صداها را به طور مستقیم به گوش یک فرد انعکاس دهد. به گفته محققان آزمایشگاه لینکلن، موفقیت آنها می‌تواند تأثیر چشمگیری در همه چیز از جمله جنگ‌ها داشته باشد. این اولین سیستم لیزری در جهان است که از امواج لیزری استفاده می‌کند و هیچ‌گونه آسیبی به پوست و چشم نمی‌رساند و قادر است علائم صوتی را بدون تنظیمات خاصی حتی از راه دور به گوش یک فرد برساند. محققان این طرح امیدوارند که دستگاه ساخت آنها تبدیل به یک فناوری تجاری شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
دادستان کل کشور از تشکیل کمیته ویژه مقابله با گرانفروشی در سراسر کشور خبر داد.
در نشست شرکت‌های بزرگ صنعت آب و برق ایران و پاور ماشین روسیه دو طرف چند تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
وزیر ارتباطات از لغو مجوز 30 دفتر خدمات ارتباطی و قطع 840 سیم کارت متخلف خبر داد.
مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران میگوید رانت ها در بازار بورس برطرف شده است. علی صحرایی افزود یکی از اقدامات مهم مقابله با رانت راه اندازی روش ارزی ثبت سفارش بر اساس کد ملی است.
رئیس مرکز پیوند مدیریت بیماری های وزارت بهداشت از افتتاح همزمان 75 مرکز تشخیص و غربالگری بیماران مبتلا به سرطان خبر داد و گفت این مراکز یک شنبه پس فردا 7 بهمن در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از نمایش 196 شیء موزه‌ای ایران در اسپانیا خبر داد.
همزمان با حمایت مردم از دولت و رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، وزارت دفاع و ارتش هم از مادورو حمایت کردند و او را رئیس جمهور مشروع این کشور خواندند. در اعتراض به مداخله جویی های واشنگتن در امور داخلی کاراکاس، رئیس جمهور ونزوئلا با اعلام قطع رابطه با آمریکا از دیپلمات های آمریکایی خواست کاراکاس را ترک کنند.
34 روز پس از تعطیلی بخشی از دولت آمریکا، سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه طرح‌های یکدیگر برای بازگشایی دولت را رد کردند. شبکه CNN نیز از آماده سازی پیشنویسی از سوی ترامپ برای اعلام وضع فوق‌العاده در این کشور خبر داد. 800 هزار کارمند دولت آمریکا در نتیجه این تعطیلی بدون دستمزد ماندند.
قسمت هایی از آبشار معروف نیاگارا به علت بارش برف و شدت سرما در کانادا و آمریکا یخ زده و مناظر بسیار زیبایی را به وجود آورده است.
و سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب، جنوب و دامنه‌های جنوبی البرز بارش پراکنده باران و وزش باد پیش بینی کرده.
رئال مادرید ثروتمندترین باشگاه فوتبال جهان در 2018. بر اساس تازه ترین گزارش شرکت حسابرسی ورزشی دیلویت، باشگاه رئال مادرید اسپانیا با سبقت گرفتن از منچستر یونایتد انگلیس صدر فهرست ثروتمندترین باشگاه های جهان در فصل 2017-2018 را از آن خود کرد. کهکشانی ها با درآمدی معادل 750 میلیون یورو در فصل 2017-2018 صدر پردرآمدترین باشگاه های فوتبال جهان را از شیاطین سرخ ربودند.
خبر ورزشی.
سلام آقای طاهری، صبح روز جمعه شما بخیر.
خواهش میکنم بنده موضوع شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم مسئولان، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
متشکرم، مرسی.
هر شبت که ایران با اقتدار خانم از دیوار چین گذشت.
بله، دیوار چین.
بله، ملی پوشان ارزنده فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دیشب در ابوظبی مقابل تیم ملی چین با سه گل زیبای مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاری فرد به پیروزی دست یافتند و با شایستگی به جمع چهار تیم برتر جام پیوستند. تیم کشوران در دور نیمه پایانی به مسافه تیم ژاپن می رود. در پایان بازی دیشب هم کنفدراسیون فوتبال آسیا سردار آزمون را به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب کرد. ضمن اینکه مهدی طارمی تنها بازیکن ایران بود که از داور کارت زرد گرفت و دو کارت شد و دیدار برابر ژاپن را از دست داد. مهاجم کشوران در این باره گفت: واقعا نمیخواستم روی پای بازیکن چین تکل بزنم. برخوردم آنقدرم شدید نبود که داور بخواهد کارت بدهد. در آن صحنه سر خوردم. البته مهم نیست مقابل ژاپن من باشم یا نباشم. مهم این است که تمرکز کنیم و دیدار با ژاپن را هم پیروز شویم. مهدی طارمی درباره بازی دیشب هم گفت:
خدا رو شکر که تونستیم دل مردمون اول شاد کنیم با یه بازی خیلی خوب، بازی که میتونستیم گله بیشتر هم بزنیم، ولی همین که سود کردیم خودش خیلی مهم بود. من سردارم خب با هم خیلی هماهنگ از بازی هم شناخت خیلی خوبی داریم، ولی خب بازم میگم همین که مردمون دلشون شاد شد و تونستیم ببریم خدا رو شکر. بازی با ژاپن هم خب یه بازی خیلی سخته، ما اینو میدونیم ژاپن تیم خیلی خوبیه، ولی خب ما هم تیم خیلی خوبی هستیم، اول آسیاییم و یه بازی میتونه پای پا باشه، ان شاءالله که بتونیم ببریم و به فینال راه.
سردار آزمون نیز درباره طارمی گفت: نبود مهدی در مسابقه با ژاپن برای ما ناراحت کننده است. او یکی از بهترین مهاجمان آسیا است، اما باید نبود او را بپذیریم. ضمن اینکه مطمئن باشید بازیکنان جانشین خوبی داریم که میتوانند زهردارتر باشند. امیدوارم با حمایت همه مردم ایران ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم. سرمربی تیم ملی ایران هم در مورد دو کارت شدن مهدی طارمی گفت: هنوز فیلم بازی را ندیدم، اما احساس میکنم طارمی لیس خورد. ضمن اینکه من در جایگاهی نیستم که بخوام قضاوت کنم. کارلوس کیروش درباره پیروزی برابر چین هم گفت:
تبریک میگن این برد و به هر دو تیم، هم تیم چین هم تیم ملی ایران. بازی بسیار همونجوری که همیدن بازی بسیار سختی رو پشت سر گذاشتیم، یک بازی بسیار دشوار جلوی تیم بسیار خوب چین که سازماندهی خوبی داشت، آمادگی بسیار خوبی داشت و برای شخص بنده افتخار بزرگی بود که بعد از چند سال تونستم در کنار آقای لیپی یک بازی رو برگزار بکنم. همونجوری هم که دیدیم آقای لیپی بازیکنان بسیار خوبی را ساختن، خیلی خوب تونستن کار بکنن و بازیکنان من تلاش بسیار زیادی را انجام دادن که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ تاکتیکی بتونیم کنترل بازی رو در دست بگیریم. استحقاق این پیروزی رو داشتیم و الان در 4 روز آینده یک بازی دیگه داریم و باید تمرکز اون رو بذاریم رو بازی بعدی.
در دیگر بازی مرحله یک چهارم نهایی نیز ژاپن با تکل ریتسو دوان از روی نقطه پنالتی تیم شگفتی ساز ویتنام را از پیش رو برداشت. به ترتیب تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به فینال دوشنبه آینده ساعت 17:30 مقابل تیم ملی ژاپن در ورزشگاه هزا بن زاید العین به میدان می‌رود. چند خبر دیگر. وزیر ورزش و جوانان با انتشار پیامی سعود ایران را تبریک گفت. مسعود سلطانیفر عنوان کرده است: پس از 15 سال تیم ملی فوتبال ایران در جمع 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا حاضر شده است. تنها 2 گام تا تحقق رویای 80 میلیون ایرانی پس از 42 سال. احسان حاج صفی مدافع فک تیم ملی هم در خصوص بازی با ژاپن گفت ژاپن تیم خیلی خوبی است، آنها تیم جوانی دارند. خوشحالی ما دیشب به پایان رسید و از امروز ژاپن را آنالیز میکنیم تا دست پر از زمین خارج شویم. فدراسیون جهانی فوتبال از تقابل ایران و ژاپن با اصطلاح و توصیف جالب مسابقه دهان آبنداز یاد کرد. اضافه میکنم در دو بازی باقی مانده مرحله یک چهارم پایانی نیز امروز تیم ملی کره جنوبی با وقت هر ساعت 16:30 و امارات با استرالیا ساعت 19:30 دیدار میکنند. همچنین مرتضی محسس کارشناس فوتبال درباره بازی ایران با چین و ژاپن صحبت کرد.
نمایش ما نمایش خوبی بود، ما هنوزم میتونیم نمایش بهتری داشته باشیم، عملکرد بهتری داشته باشیم. به نظر من تفاوت گل میتونست بیشتر باشه. چین هم موقعیت گل داشت، نه ولی به تعداد گل‌هایی که ما میتونستیم به ثمر برسونیم. به طور کلی خط حمله، خط میانی ما خیلی خوب کار کردن، ولی این خط دفاع بود که زحمت خیلی زیادی رو کشید و کار بیرامند تقریبا ما راحت کردیم، غیر از یک یا دو خروجی که داشت. همیشه بازی بعدی مشکل‌ترین بازیه، بازی بعدی ما هم در مقابل ژاپن همینجور خواهد بود. ژاپن کاملا تیم فاوتیه. فراموش نکنیم اون اشتباهاتی که دفاع چین، خط میانی چین و فاصله‌ای که ما داده بودن، این در مقابل ژاپن اتفاق نخواهد افتاد. به مراتب سخت‌تر خواهد بود، ولی من اطمینان دارم که بازیکنان ما، کادر فنی ما میتونن از ژاپن هم مثل چین عبور بکنن. ما لیاقت این رو داریم بدون اینکه بخوایم بزرگ نمایی بکنیم به فینال بریم بعد از چند سال و موفق باشه.
ادامه خبرها. در رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی که با حضور کشتیگران 9 کشور در اندیمشق برگزار می‌شود، دیشب رضا خدری و مصیب اکبری در 55 کیلوگرم، مرتضی مردانی و علیرضا نجاتی در 60، سامان عبدولی و محمد نوربخش در 63، محمد الیاسی و بهرام معروفانی در 67، رسول گرمسری و محمد علی گرایی در 77، عباس مهدی‌زاده و جمال اسماعیلی در 82 و یوسف قادریان و مهدی فلا در 87 کیلوگرم گام به دیدار نهایی گذاشتن. همچنین در فینال وزن‌های 72، 97 و 130 کیلوگرم به ترتیب محمد رضا گرایی با حریفی از جمهوری آذربایجان و حسن آریایی نژاد و شهاب قورجلی با نمایندگان کوبا امروز دیدار می‌کنند. در هفته 12 رقابت لیگ برتر بسکتبال کشور، دو تیم پترشیمی بندرمان با نتیجه 90-66 مقابل تیم پگاه تهران پیروز شد. شمیدار تهران با نتیجه 75-51 تیم رعد پلافند دسپور را از پیش رو برداشت. شهرداری گرگان 81-60 میزبانش نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد و پالایش نفت آبادان در مشهد 70-63 برابر تیم آویژه صنعت مشهد به برتری رسید. در جدول شمیدار با یک بازی بیشتر و با 21 امتیاز و پترشیمی با 20 امتیاز اول و دومند و دو تیم 16 امتیازی نفت آبادان و شهرداری گرگان در رده‌های بعدی جای دارند. از روز سوم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی ایران همکارم گزارش می‌دهد.
روز سوم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان و انتخابی تیم ملی کشور در امیدی پیگیری و تکلیف برترین‌های دو دسته 89 و 96 کیلوگرم مشخص شد. در دسته 89 کیلوگرم در مجموع علی میری از آذربایجان، مسعود چترایی از اصفهان و ابراهیم بهرامی از خوزستان به ترتیب اول تا سوم شدند. در دسته 96 کیلوگرم هم علی شریعتی از تهران مدال طلا را به گردن آویخت، رضا دهدار از خوزستان صاحب گردن آویز نقره شد و افشین طاهری از خوزستان هم مدال برنز رو به گردن انداخت. رقابت وزنه‌برداران در گروه A دسته 102، دسته 109 و گروه A دسته مثبت 109 در روز آخر مسابقات تکلیف تیم‌های برتر این رقابت‌ها رو مشخص خواهد کرد. فرشاد آل ناصر، خبرگزاری صدا و سیما، امیدیه.
در هفته 20 لیگ دست اول فوتبال کشور دیروز تیم گلگهر سیجان 1-0 نود ارومیه را برد. مثل کرمان برابر آلمان عراق با تساوی بدون گل متوقف شد. قشقایی شیراز با دو گل از سد سرخپوشان پاکدشت گذشت. بادران تهران با همین نتیجه مغلوب گل ریحان و البرز شد. فجر سپاسی شیراز هم با دو گل خونه به خونه بابل را شکست داد. شهرداری تبریز با یک گل به شاهین بوشهرباغ و ملوان انزلی 2-3 برابر مثل رفسنجان به پیروزی رسید. در جدول گلگهر سیجان با 39 امتیاز، سرخپوشان پاکدشت با 33 و مثل کرمان با 30 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. تیم والیبال بانوان زوبان اصفهان با پیروزی مقابل تیم نامینو به عنوان قهرمانی رقابت لیگ برتر بانوان ایران دست یافت. از دور برگشت مرحله نیمه‌های جام اتحادیه انگلیس دیشب تیم چلسی در استنفورد بریج لندن مقابل تاتنهام 2-1 به پیروزی رسید. با توجه به برد 1-0 تاتنهام در دیار رفت، کار به ضربات پنالتی کشیده شد که چلسی 4-2 به برتری دست یافت. این ترتیب چلسی حریف منچستر سیتی در فینال شد. و در ادامه دور رفت مرحله یک چهارمی مسابقات جام حذفی اسپانیا هم دیشب اسپانیا و بتیس 1-1 مساوی شدند و رئال مادرید 4-2 بر تیم خیرونا غلبه کرد. خانم شما باشم
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. معذرت تماشای صفحه های نمایش برای کودکان. محققان اعلام کردند فعالیت هایی مثل تماشای تلویزیون، انجام بازی های ویدیویی، استفاده از کامپیوتر، لپتاپ و تبلت باعث کم شدن خواب و چاقی کودکان زیر 5 سال می شود. تحقیقات گسترده نشان می دهد به علت پیشرفت های تکنولوژی، دسترسی کودکان، خردسالان و حتی نوزادان به رسانه های تصویری مثل تلویزیون، تلفن همراه و تبلت افزایش یافته است و کودکان ساعت زیادی را به استفاده از این وسایل اختصاص می دهند.
از همراهیتان با خبرهای بامدادی جوان بسیار سپاسگزاریم و به آگاهیتان می رسانیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
زعفران انجمن سر سفره هاست، انجمن زعفران انجمن مهمون شماست، انجمن چشنی قضاست، انجمن زعفران انجمن.
این صدای سرعت هست.
اگه تا حالا سیم کارت نسل قدیم ایرانسلتون رو تعویض نکردید، الان وقتشه که به صورت رایگان از طریق برنامه ایرانسل من به نسل 4.5 تبدیل کنید. بعد ستاره 55 مربع و شماره گیری کنید و در قرعه کشی جوایز دنبال دار ایرانسل شرکت کنید. یک سال ماهی 10 میلیون برای 5 نفر.
ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتا ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
توجه به سلامتی و نوع تغذیه لزوماً به معنی پرهیز از خوردن نیست. پاپس چیتوز نشون داده که میشه با حفظ سلامت از یه خوردنی خوشمزه و دلچسب لذت برد. به این میگن لذت با خیال راحت. پاپس چیتوز با 50% چربی کمتر.
اطلاعیه به تازگی عده افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه ی رادیویی جوان.